الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عظم الله اجوركم وتقبل الله اعمالكم. خداوند ان شاء الله عبادات و توسلات همه شما را قبول بکند. مرحوم آیت الله العظما بهاءالدینی رحمت الله تعالی علیه می فرمودند که در توسلات ائمه هدا علیهم السلام همشون گویا عنایت دارند، اما امام حسین دست آدم را میگیرد. دست آدم را میگیرد، اضافه کنید که دل آدم را زنده میکند. هرگز نمیردم که دلش زنده شد به عشق، ثبت است و جرائد عالم دوام. ما عشق یک معنا دارد، بقیه عشق ها مجازی است. عشق حقیقی در این دنیا یک مورد دارد و اون میدان عشق بازی عاشق حقیقی و معشوق حقیقی. آنگاه که بشود عاشق معشوق و معشوق عاشق بشود، در تو بر من عاشق، ای محترم پرده برکن من به تو عاشق ترم، زود آکه می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو. الصلاة و السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برای شادی روح سید الشهدا و اصحاب و انصارش و موفقیت و پیروزی و اصلاح و موفقیت همه پیروان اهل بیت و نابودی همه مخالفین اتباع آل بیت، مخصوصاً آل سعود فاسد جنایتکار جلاد، صلوات خدا. فروع متحریت زوال عین، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، یکی از متحرات زوال عین نجاست را عنوان میکند. این متحر را ما هم در آخر بحث قبل از تعطیل عنوان کردیم، ولی چون این عنوان دو بخش دارد، یه بخششو گفتیم، بخش دیگر باقی مانده. بخش اول این بود زوال عین نجاست از ظاهر بدن حیوانات، جزء مطهرات است. بحث کردیم که جزء مطهرات است یا اصلاً در اساس تنجیسی نیست، گفته شد تکرار نکن. اما بخش دوم زوال عین نجاست عبارت است از زوال عین نجاست از باطن بدن انسان. منظور از باطن بدن انسان، باطن که در معرض مشاهده و تطهیر قرار دارد، مثل داخل دهن، داخل دماغ، داخل حفره گوش. درباره این موارد هم گفته شده است که زوال عین متأخر است بلا شبهتن. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 300 می‌فرماید زوال عین نجاست از باطن بدن انسان مطهر است به نحو متفق علیه، بلکه من از ضروریات متفق علیه است، بلکه از ضروریات است. ضروریات اگر مطلق آمد می شود ضروریات دین، ضرورت فقه و ضرورت مذهب نیاز به قید دارد، که در اصطلاح اگر مطلق گفتیم شهید، شهید اول است. اگر منظور ما شهید ثانی بود باید با قید بیاریم. اینجا هم عدم القید که بیاد منظور می شود ضروریات دین. و در این رابطه نصوصی هم داریم، روایتی هم داریم که به ما کمک می کند درباره خون دماغ یا رعافی که صورت گرفته که اتفاق افتاده است. مرحبا به ناصر ما آقای مشتری زدم. خون دماغی که اتفاق افتاده است، سوال می شود که آیا این خون دماغ را تطهیر بکند یا تطهیر نکند. مطلب را امام سلام الله تعالی علیه به نحو یک قاعده کلی بیان کرده است که برای ما می شود قاعده. کتاب وسائل جلد 2 باب 24 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 5، موثقه عمار ساباتی. سند رو بخوانیم. عن احمد ابن ادریس که از ثقات اجلاست، توثیق خاص از شیخ نجاشی دارد. عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد که در ابتدا سند باشد همان اشعری است، از اجلا و ثقات. عن احمد ابن الحسن ابن علی، اینم میشناسیدش که میشود از بنو حزال. احمد ابن حسن ابن علی که آمد پشت سرش هم اضافه کنید احمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن حسن ابن فضال، یک روایت یک خطی میشد تقریبا. بنو فضال هم داستانشو بلدید که خذوا ما رووا وزرو ما رأو. بنو فضال برا خودشان قاعده دارد، در سند که قرار بگیرن موثق. عن عمرو بن سعید که توثیق دارد. عن مصدق بن صدق، شبهه نشود مسعده نیست، مصدقه. مسعده در سند مقبول قرار گرفته است. مصدق توثیق خاص دارد که هیچی شیخ کشی درباره ایشان می فرماید که من العدول الفقهاء. عن عمار ساباتی، اگر عمار ساباتی نبود روایت شده بود صحیحه. عمار ساباتی چون فتحی هست و موثق، روایت اعتبار داره. سؤال شد، سؤال ابو عبدالله علیه السلام، انا رجل یسیل عن انفه الدم، هل علیه ان یغسل باطنه یعنی جوف الانف؟ سؤال خیلی واضح، محل ابتلاء هم هست. کسی براش خون دماغ اتفاق افتاد، از دماغش خون جاری شد، آیا لازم است که داخل دماغش رو هم تطهیر بکند و شستشو کند؟ امام یک قانون کلی فرمود، فقال انما علیه ان یغسل ما ظهر منه، بر این مکلف است که الان دماغش عارضه پیدا کرده است که تغسیل کند ما ظهر منه. این ما ظهر منه یه قانون کلی شد که ازاله نجاست فقط از ظاهر بدن واجب است، باطن بدن ازاله نجاست، حکم به ازاله نجاست ندارد. نظام شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت جلد 5 صفحه 338 و صفحات قبل و بعدش، این نکته رو دارد که ما از قلب ذهنمون سپرده بودیم، گویا اصل هفت از ایشان باشد که باطن حکم ندارد، نجاست باطن حکم ندارد. خیلی مطلب خوبی است، اونم شیخ انصاری که بفرماید تمام، با عنوان یک نکته یک قاعده، نجاست باطن حکم ندارد. سر عدم حکمش هم تقریبا معلومه، برای که اثر ندارد، حکم شرعی بدون اثر قابل جلب شما داشته باشید، هیچ وقت حکم شرعی بدون اثر جلب نمی شود. جایی که دیدیم فرض بشود جعل حکم و اثری نباشد، زمینه برای جعل حکم شرعی وجود ندارد. این مطلب اجمالاً کامل شد. سید یزدی، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، بعد از این مطلب فرعی را، یکی دو تا فرعی را مطرح کرده است که قابل بحث هستش. از این فروع می فرماید که و مما یترتب، از چیزهایی که مترتب می شود بر این بحث متحریت زوال عین، این است که اگر گفتیم که زوال عین از باطن متحر است، لازمش اینه که تنجیس قبلا صورت می گیرد متحر. و اما اگر گفتیم که نه، باطن اصلا نجس نمی شود، در این صورت زوال عین از مطهرات نیست، چون مطهر نیست، از در اصل نجاست نبوده. بنابراین فرع عملی که مترتب می شود از این قرار است، اگر گفتیم وجه اول، وجه اول رو فرض کنید که باطن دهن نجس می شود ولی به وسیله زوال عین پاک می شود. بر اساس وجه اول اگر کسی مسواک را وارد دهنش بکند در حالی که بن دندانش خون زده بیرون، بنابر این که قائل به تنجیس باشه، مسواک نجس می شود. و بنابر این که بگیم نه، باطن اصلا تنجیس معنا ندارد، مسواک هم داخل دهن ببرید بن دندان هم خون آلود باشد، نجاستی در کار نیست. چرا؟ برای این که در اصل نجاستی وجود نداشته تا اینکه تنجیسی به عمل بیاد. بعد در ضمن مسئله شماره 1 می فرماید که اذا شک فی کون شیء من الباطن او الظاهر یحکم به بقائه علی النجاسه بعد زوال العین علی الوجه الاول، که قائل به تنجیس بودیم، و یبنا علی طهارته علی الوجه الثانی، که قائل به تنجیس باطن نباشیم. چرا؟ برای اینکه در صورتی که شک داریم، مثلا بین دو لب آدم که بهش میگیم مطبق شفتین، محل تطبیق دو تا لب، لب و با هم بگذارید میشد محل تطبیق شفتین، مطبق شفتین، شک بکنیم که ظاهر است یا باطن، بنابر این که بگیم باطن نجس می شود، در اینجا حکم به نجاست جاری می شود. چرا؟ چون استصحاب نجاست، یقین به نجاست داشتیم باطن، و الان شک می کنیم که نجاست برطرف شده است یا برطرف نشده است، استصحاب نجاست، باطن نجس می شود، ظاهرا که قطعا نجسه دیگه، پس یقین به نجاست قطعا داریم، شک در ارتفاع نجاست می شود درست یک ساختار استصحاب حکم، تمام. اما اگر شک همین مبنا را ببریم به سمت و سوی وجه دوم، وجه دوم چه بود؟ که بگیم تنجیسی در کار نیست، در این صورت حکم به طهارت صادر می شود. چرا؟ برای اینکه شک برمی گردد به اصل تنجیس. یادتون نرمد گفته این قاعده را، شک در رفع نجاست مطلبی است و شک در تحقق تنجیس مطلب دیگر، چنان که گفتیم شک در طهارت و شک در تطهیر، شک در طهارت مختزاش طهارته، شک در تطهیر مختزاش عدم تطهیر، شک در نجاست یقتضی النجاسه، شک در رفع نجاست می شد و شک در تنجیس یقتضی التطهیر و طهاره. گفتیم و مطلب یادتون هست، این مسئله تا اینجا. بعد در همین رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در هر دو صورت حکم نجاست است، هم در صورت اول و هم در صورت دوم. صورت اول چه بود؟ که بگیم وجه اول در هر دو صورت، یعنی هم بنابر وجه اول هم بنابر وجه دوم، بر هر دو وجه حکم نجاست. اما بنابر وجه اول که معلوم شد گفتیم استصحاب نجاست، ولی بنابر وجه دوم که گفتیم دو باطن تنجیس ندارد. بنابر وجه دوم بازم در این مسئله حکم تنجیسه. چرا؟ برای اینکه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 222 تا 227، برای اینکه نسبت به باطن و ظاهر شک ما به دو صورت تصویر می شود، یا شک ما برخواسته از شبهه مفهومی است، یا شک ما برخواسته از شبهه مصداقی است. شبهه مفهومی را برای شما تعریف کردم، در حافظتون دارید، مخصوصا آقای علیزاده حفظ دیگه. شبهه مفهومی عبارت است از شک در سعه و زیق معنا. شبهه مفهومی در حقیقت شک در سعه و زیق معنا است. ظاهر تا کجاست، باطن تا کجاست، در حد و اندازه معنا که شک بکنیم میشه شبهه مفهوم. این معیارش که تعریف شبهه مفهوم است. اگر شبهه مفهومیه بود که گفتیم باطن تا اون طرف لب آدم هست که به دندان آدم وصل باشد، و این که روی لب، در وقت گذاشتن لب روی لب باطن به حساب میاد، آیا اینم جزء باطن هست یا نیست، شک در اندازه معنای باطن به عمل میاد. شک در اندازه معنا میشه شبهه مفهومی. در شبهه مفهومی هم کلمات کلیدی جدول ضربی حفظ کردیم. چه بود؟ در شبهه مفهوم استصحاب جاری. چرا استصحاب حکمی جاری نمی شود به جهت عدم احراز وحدت موضوع بین قضیتین، و استصحاب موضوعی جاری نمی شود برای اینکه شک در بقا نداریم، شک در بقا وجود ندارد. اینا دیگه مکرر گفتیم، زیاد هم گفتیم، یه مقدار از حد متعارف که زیاد شد دیگه. درست تکرار خوبه، ولی از حد متعارف زیاد بشه خوب نباشه. اگر شبهه مفهومی شد اصلا استصحاب جاری نمی شود. استصحاب نجاست، استصحاب نجاست که جاری نشود مراجعه می کنیم به عمومات ما در باب موسقه عمار هست، همان عمار ابن موسی ساباتی، کتاب وسائل جلد 1 باب 4 از ابواب ماء مطلق. سند کاملا یعنی اسناد درست است. فرق از بین سند و اسناد، سند روایت رو اگر صحبت کنیم، یعنی هر راوی فردن فردن ذکر شده باشد، اما اگر شیخ طوسی و شیخ صدوق یک سند رو دارد اما ذکر نمی کند، میگه به اسنادهی الی عمار، میشه اسناد. در مشیخ هم که مراجعه کنید اسنادها تحقیق شده است. اینجا اسنادی که داریم باب 4 حدیث 1 محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادهی عن عمار ابن موسی صاباتی، اسناد شیخ صدوق به عمار ابن موسی صاباتی درسته، اما خود عمار که فتحی هست می شود موثقه. سؤال کرده است از امام صادق علیه افضل الصلاة والسلام عن رجل یجد فی انائه فأرتن و قد توضع من ذلك الاناء مرارا، تا حدیث مقدار طولانیه. امام در آخر فرمود و یغسلو، این محل استشهاد ماست، و یغسلو کل ما اصابه ذلك الماء، این عموم ماست که دلالت میکند بر تنجیس و حکم ملاقی نجاست. هر کجا ملاقات نجاست صورت بگیرد حکم وجوب تغسیل و وجوب ازاله است. بنابراین استصحاب که جاری نشد، شبه مفهومیه بود، مراجعه میکنیم به عموم، عمومو داریم و کافی است. یه دونه سوال جواب به اصطلاح کوتاه و بین الهلالین، شما چرا اشکال نمی کنید که خب اگر این عموم بود با داشتن عموم که اصل لفظی هست نوبت به استصحاب نمی رسد؟ چرا استصحاب گفتید جاری نمی شود به عموم مراجعه می کنید؟ قاعده اولی اینه که اگر عام لفظی باشد نوبت به استصحاب نمی رسد. جاوشو آفر کلمه موضوع گفتی، گفتم درست میگید، ولی جمله که کامل کردی یک کمی نقص ایجاد شد. استصحاب موضوعی است، اصل موضوعی. اگر اصل موضوعی در کار باشد حاکمه، دلیل حاکم در رتبه مقدمه ولو در اعتبار پایین تر از محکوم باشد. یادتون داره دلیل حاکم در رتبه مقدم است ولو از نظر اعتبار پایین تر باشد. اینجا استصحاب نجاست زمینه برای تمسک به عموم باقی نمی گذارد، اصل موضوعی می شود. همیشه یادتون نرد اصل موضوعی همیشه حاکمه. این هم نکته را در ذهنتون بسپارید. این بحث میان راهی را که تذکر دادیم میفرماید که در صورت دوم که شبهه مصداقیه باشد، اگر شک ما در ظاهر و باطن برگرفته از شبهه مصداقیه بود، فرض کنید وضعیت طوری است که ما ظاهر و باطن را تشخیص نمیدیم، یا وضعیت جسم و صورت کسی از لحاظ مثلا ساختار گوشش طوریست، ساختار دماغش طوریست که، یا ساختار لب و شفش طوریست که موضوعا مورد خاص ظاهر و باطنش نمیشه تشخیص داد که این قسمت ظاهرشه این قسمت باطنشه. یا سیدنا مثال میزنند در ظلمت و تاریکی، ولی ما که ببینیم ظلمت و تاریکی خیلی مصداق واقعی ندارد. بحثی که مصداق واقعی نداشته باشد در فقه جاش محجا براش محیان نیست، منتها ساختار صورت پیدا می شود، مثلا از لحاظ ساختار گوش، ساختار دماغ، ساختار شفه که ظاهر و باطنش مورد شک قرار بگیرد. اگر شبهه شبهه مصداقیه شد میفرماید که خب معلومه در شبهه مصداقیه تمسک به استصحاب میشود یا نمیشود، فورا جواب بدید. در شبهه مصداقیه طبیعتا اگر شبهه مصداقیه مخصص باشد تمسک استصحاب جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشه. و در اینجا تمسک به عام هم که ممکن نیست که قاعدش رو بلدید دیگه، تمسک در به عام در شبهات مصداقیه که ممکن نیست، و در شبهات مصداقیه‌ای که بخواهیم استصحاب جاری کنیم با توجه به این که این مورد ما شبهه ما شبهه برخواسته از شبهه برخواسته از عموم و خصوص از عمومیت و عدم عمومیت مخصصه، باطن مخصصه. اگر شک که در شمول و عموم مخصص باشد استصحاب جاری نمیشد، برای اینکه یقین به حدوث نیست، یقین به حدوث نداریم تا استصحاب بکنیم. این واضحه. نه تمسک به استصحاب می شود و نه تمسک به عام. پس چه کنیم؟ می فرماید یک اصل موضوعی دیگری داریم. اون اصل موضوعی دیگر که مؤسس اون اصل هم ظاهراً محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه باشد، مکررم برای شما گفتم. و این است که هر عنوانی که وجودی باشد و دارای اثر شرعی باید وجدانن اون عنوان احراز بشود. اگر شک که در تحقق اون عنوان وجودی بکنیم شک مساوی با عدمش. از دو راه، یک استصحاب عدم ازلیه بر مبنای خود سیدنا الاستاد، دو بر اساس ارتکاز عقلا. یه عنوان وجودی تا وجودش محقق نشود آثار عقلا رو عنوان مشکوک بار نمی کنن. معلوم شد؟ بنابراین این اصل موضوعی ما محکم است. بنابراین بر اساس این اصل موضوعی می شود اصل عدم باطل، عدم وجود باطل. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که دیگه این نجاست تنجیس میکند با حکم وجوب ازاله است، باطل ثابت نیست. حذف الی ذلک، شما سبک و سلوک بحث ما را بلدید که اضافات و توضیحات در ضمن هست. حذف الی ذلک این که در این مورد شک در مخصص داریم، شک در مخصص در درجه پایین تر از شک در عموم مخصص است. اصلا می دانید در این مورد اصلا مخصصی، موردی که شک در ظاهر و باطنش داریم، در ظاهر بودن و باطن بودنش داریم، ما آیا مخصصی داریم؟ باطن اینجا هست، شک در خود مخصص، شک در مخصص طبیعتا مساوی با عدم وجود مخصص است که به هیچ وجه عقلائیا و شرعیا و شرعن به مخصص احتمالی ترتیب اثر داده نمی شود. ترتیب اثر عملی، ترتیب اثر فحصی و اجتهادی داده می شود. احتمال مخصص اگر دارید فحص کنید، ترتیب اثر اجتهادی است. اما ترتیب اثر فقهی داده نمی شود. احتمال مخصص مؤثر اثر نیست. نتیجتاً در هر دو صورت حکم عبارت است از تنجیس و مطابق احتیاط هم هست و تمام مطلوب. این فرع تمام شد. فرع دیگری را عنوان کنیم و شما حوصله کنید. فرع دوم می فرماید که مطبق الشفتین من الباطن و کذا مطبق الجفنین. این عنوان رو فقط براتون بگم با یک نکته و شرحش فردا. می فرماید مطبق محل تطبیق هر دو لب آدم، لب بالا و لب پایین، که به هم بیاند، رو هم قرار بگیرن، تطبیق کنن. اون قسمتی که تطبیق کرده و با چشم از بیرون دیده نمی شود باطن است. و همینطور مطبق جفنین، جای رویش مژه‌ها، اگر آدم چشمش پلکشو به هم بذارد، چشمشو ببندد، جفنین تطبیق میکند، یه مقداری که حد وسط هست رؤیت نمیشود، باطن به حساب میاد. این نکته را که گفتم عنایت کنید. این مطلبی که ایشان می فرماید با تمام ارادت و احترام فهمیدید که اعتبار قانونی ندارد. اظهار نظر فقیه نسبت به موضوعات واقعیه اعتبار مقام افتا نیست. اینجا که میگم اظهار نظر فقیه در احکام اعتبار مقام افتا دارد، اما اظهار نظر فقیه در موضوعات اعتبار شرعی و فقهی ندارد. این از باطن است میفرماید، یا از ظاهر است، فهم شخصی خودشان را فرموده است. هیچ گونه اعتبار فقهی و قانونی ندارد. لذا در این بار به عنوان یک فردی از اهل عرف نظرشان برای خودشان و برای جمع معتبر است، اما نظر فتوایی نیست. اگر شما شخصا فکر کردید که محل تطبیق شفتین از باطن نیست، مخالفت بر فتوا نشده است. موضوعات چه کار بکنیم؟ باید مراجعه بشود موضوع از موضوعات عرفیه بسیط است. نیاز برای شما گفته بودم در موضوعات عرفی بسیط قاعده رجوع به اهل عرف است، و در موضوعات تخصصی و فنی قاعده رجوع به متخصص و اهل خبره است. اما اگر عرف تردید داشت چه می شود؟ در اینجا تردید دارد. سید یزدی با عنوان یک فرد به این جهت از اهل عرف میگد مطبق الشفتین من الباطن. سید بروجردی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید لیس من الباطن. خب قاعده چه بود در اختلاف در عرف؟ اگر عرف بر خلاف داشته باشد از اعتبار قانونی برخوردار نیست. اعتبار عرف وقتی است که فقط میداندار بلا معارض باشد، اونجاست اعتبار حکم محقق میشود. حالا در مثل همین مورد اگر کسی شخصا احراز کند علم وجدانی یا اطمینان شخصی براش حاصل بشود که این منطقه از ظاهر است یا باطن براش حجیت دارد، که علم دو قسم است، علم وجدانی و علم تعبدی، و اگر براش از این جهت علم حاصل نشد به عرف مراجعه نمی شود، عرف اینجا کار این ندارد. راه دیگر، راه حل دیگری در این رابطه هست یا نیست؟ راه دیگر از لحاظ فقهی احتیاط شرعی است، استصحاب در واقعیات تأثیرگذار نیست. استصحاب که یک قانون تعبدی شرعی است در تعبدیات کارساز است، واقعیات تابع واقع خودشه. اگر از طریق واقع او ال مشخص شد خوب، اگر مشخص نشد قاعده احتیاطه. این مطلب رو تا اینجا گفتیم، شرح و تفصیل بیشتر برای فردا انشاءالله. سلامتی آن آنزا، سلامت خدمت.